هستی من بنیاد اوست، ور شبم چون کاه بادم باد اوست، جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. میگه بله من کوهم، اما هستی من بنیاد الهیه، یعنی این هستی من رو او بنیاد کرده و من در مقایسه با اراده الهی کاهم. درسته که گفتم کهنیم، اما کاهم. کجا کاهم؟ اونجایی که باد او باشه، یعنی اراده الهی وقتی که در کار بیاد در برابر حکم خدا و فرمان خدا و بندگی حق، اون موقع من هیچی نیستم، کاهم. اما در برابر تندباد خشم و شهوت و آز کوهم، در برابر نسیم فرمان الهی کاهم. کوهم و هستی من بنیاد اوست، ور شبم چون کاه بادم باد اوست، جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. سرخیل یعنی جلودار لشکر و فرمانده من عشق خدای یگانه است، عشق احده، و انگیزه ای در من نیست الا به تحریک اراده الهی. اون امر الهی رو میگه باد او، جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بسته ام زیر لگام، تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. امیرالمومنین میگوید که غضب مسلط بر سلاطینه، اما اون غضبی که بر سلاطین مسلطه غلام ماست، یعنی در اختیار ماست. ما مهار غضب رو به دست گرفته ایم، یعنی غضب رو مهار کرده ایم. خشم را هم بستم زیر لگام، لگام یا لجام یعنی مهار، افسار، افسار این اسب چموش خشم و غضب رو من در دست گرفتم، و این خشم و غضبی که شاه بر شاهانه، یعنی بر شاهان سلطنت میکنه، غلام ماست. یه قصه ایست خیلی ها شنیدن، معروفه، میگن یک شاه با هیبت و سطوتی بر یک عارفی، بر یک ولی خدایی گذشت، از احوال او پرسید. اون ولی خدا به اون شاه پرتکبر با هیبت گفت که من در وضعیم که اونی که بر تو حکومت میکنه نوکر و بنده منه. این شاه تعجب کرد که این آدم که اینجا نشسته دست توهی هیچی از دنیا نداره چه حرفایی میزنه، اون کیه که بر من مسلطه، تازه تو بر اون مسلطی؟ گفت مقصودت چیه؟ گفت اون هوای نفس و خشم و غضب که تو بنده اونی، ما اونا رو بنده خودمون کردیم، یعنی اونایی که بر تو حکومت میکنن بنده منن، خیالت راحت باشه، غصه منو نخور، من از تو وضعم خیلی بهتره. حالا این تعبیریست که مولانا میگه، خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بسته هم زیر لگام، تیغ حلمم گردن خشمم زده است. من با تیغ حلم گردن خشم رو زدم، یعنی خشم رو با حلم کنترل کردم. خشم حق بر من چو رحمت آمده است، یعنی غضب خدا رو من رحمت میدونم. همینم هست دیگه، یعنی ما غضب رو فرع بر رحمت الهی میدونیم، قهر الهی رو فرع رحمت الهی میدونیم. یعنی وسیع ترین صفتی که ما به خدا نسبت میدیم رحمانیت الهیه، و به همین جهت از میان همه اسماء و صفات الهی این دو صفت رحمانیت و رحیمیت که در بسم الله آمده و همه سوره های قرآن با او شروع میشه الا یک سوره که اونم در جای دیگه جبران شده، این 114 سوره قرآن 114 تا بسم الله الرحمن الرحیم داره که در این کلمه، در این عبارت که در واقع شعار مسلمانیه و شیوه یاد کردن بندگان خدا از خداست، از میان همه صفات خدا رحمانیت انتخاب شده و به ما تعلیم داده شده که خدا رو در درجه اول از میان همه اسما و صفاتش با رحمانیتش بخونین، که اون وقت غضب و چیزهای دیگه همه فرع رحمانیت خداست. این هستی رو هم عرفا میگن نفس الرحمن، یعنی خدای رحمان انگار که یک دم و بازدمی داشته، یک تنفسی کرده، یک دمیدنی کرده. این عالم نفس رحمانه، یعنی همش مظهر رحمانیت الهی کل هستی. اون وقت اینجا امیرالمومنین میگوید که خشم حق بر من چو رحمت آمده است، یعنی من در غضب الهی هم رحمت خدا رو میبینم. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. حالا شما ارادت مولانا رو به امیرالمومنین از خلال این ابیات لمس کنید، ببینید که چطور با هر بیتی یک وصفی از امیرالمومنین میکنه. چه عشقی داشته مولانا به حضرت علی علیه السلام. میگه به ظاهر منه، به حسب ظاهر من شوکت ظاهری ندارم، خیلی متواضعم، برق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. بله من ابوترابم، من خاکنشینم، من آدم خاکیم. پیغمبر یه روزی من رو دید که روی خاک خوابیده بودم، خشت زیر سر و بر طارم هفت اختر پای، همینطور دراز کشیده بودم رو زمین. پیغمبر از اون روز به من لقب ابوتراب رو داده. ولی من ابوتراب یک باغم، یک گلشنم، روزه هستم. چون در آمد در میان غیر خدا، تیغ را اندر میان کردن سزا. اینجاست که باید درس بگیریم. میگه اگه پای غیر خدا در کار اومد دیگه نباید شمشیر زد، اونجا باید شمشیر رو غلاف کرد. من چرا تو رو نکشتم؟ چون غیر خدا در کار اومد، خودم در کار اومدم، تو به من اهانت کرده بودی. اگه تو رو میکشتم به خاطر تسلای دل خودم بود، به خاطر خوشحال شدن خودم بود. غیر خدا در میان اومد، چون در آمد در میان غیر خدا، تیغ را اندر میان کردن سزا. اندر میان کردن تیغ یعنی در نیام کردن تیغ، در غلاف کردن، یعنی باید شمشیر رو غلاف کرد، دیگه نباید شمشیر زد. من این بیتو که میخوندم به ذهنم رسید که احتمالاً این نیام همین میان بوده، چون اگه اون میمو از اول ورداری بذاری آخر، نون آخر رو بیاری اول، میان و نیام حروفش یکیه و نیام احتمالاً یه تلفظ دیگری از میانه. میان کردن، تیغ در میان کردن یعنی تیغ رو توی غلاف کردن، و نیام از میان ساخته شده، یعنی این دوتا کلمه حدس من اینه که یکیه. چون در آمد در میان غیر خدا، تیغ را اندر میان کردن سزا. تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من، تا که اعطا لله آید جود من، تا که امسک لله آید بود من، بخل من لله، عطا لله و بس، جمله لله هم نیم من آن کس. وانچه لله می کنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان جز دید نیست. اینجا دیگه همه چی برای خداست. اگه محبتی دارم به چیزی و کسی برای خداست. تا احب لله آید نام من، یعنی من معروف بشم، شناخته بشم به این که دوستیش برای خدا بود. تا که ابغض لله آید کام من، این کارا رو برای چی کردم؟ برای این که معلوم بشه مقصود من، کام من یعنی مقصود من، اینه که بغض من برای خدا بوده، بغض من برای خودم نبوده. تا که اعطا لله آید جود من، اگه سخاوتی کردم برای خدا دادم، نه برای خودنمایی و ریاکاری، چشم هم چشمی، برای تعریف مردم. اگر عطایی کردم برای خدا بوده. تا که اعطا لله آید جود من، تا که امسک لله آید بود من. اونجایی هم که ندادم، امساک کردم، خودداری کردم از بخشیدن، اونم برای خدا باشه. هستی من، اگر وجود من یه جایی منشأ یه امساکی شد، این امساکم برای خدا بوده. بخل من لله، ندادنم، سخاوت نکردنم برای خدا. عطا لله و بس، بخل من لله، عطا لله و بس. جمله لله هم نیم من آن کس، من خودم به خدا فروختم، به هیچ کسی تعلق ندارم، بنده کسی غیر خدا نیستم. وانچه لله می کنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان، جز دید نیست. میگه این کارای من یک عادت نیست. اینجا تقلید یعنی یک کاری ببینم دیگران میکنن، منم نفهمیده همون کارو بکنم. مراد از تقلید در مثنوی اینه، اونجایی که میگه خلق را تقلیدشان برباد داد، رجوع جاهل به عالم نیست که ما در تقلید از مراجع این رو اساس قرار میدیم. اینجا تقلید یعنی همینطوری از روی بی‌بصیرتی نگاه میکنه بقیه چیکار کردن، اینم همون کارو میکنه. میگه نه، من کارهایی که برای خدا میکنم تقلید نیست، یعنی همینطوری سرسری تکرار کارهای جاری مردم نیست. آنچه لله میکنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان، خیال پردازی نیست، جز دید نیست، یعنی فقط بصیرته. اینجا دید همون بصیرته، یعنی دیدم، فهمیدم، شناختم، یقین دارم، ایمان دارم. لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، همچین من به خدا و آخرت و عالم غیب ایمان دارم که اصلا انگار پرده از جلوی چشم کنار رفته، کلن یقین دارم، من از روی یقینم دارم این کارو میکنم. ز اجتهاد و از تحری رسته ام، آستین بر دامن حق بسته ام. دیگه من رسیدم به حق، احتیاجی ندارم که بدوم دنبال چیزی. اجتهاد اینجا از جهد و کوششه، یعنی دست و پا دیگه لازم نی بزنم. تحری یعنی جستجو، جستجو لازم نی بکنم. رسیدم، آستین بر دامن حق بسته ام، من دیگه دستم به دامن حق رسیده، یعنی به وصال رسیدم، یقین پیدا کردم. گر همی پرم همی بینم مطار، ور همی گردم همی بینم مدار. ور کشم باری بدانم تا کجا، ماهم و خورشید پیشم پیشوا. میگه اگه بالی باز میکنم، پروبالی میزنم، پروازی میکنم، من میدان پروازم رو میشناسم. مطار یعنی پروازگاه، یعنی اون فضای پرواز. عربا به فرودگاه میگن مطار، یعنی محل پریدن. ما در فارسی محل نشستن گفتیم، ما در واقع فرودگاه میگیم، اونجایی که هواپیما میاد پایین. عربا مطار میگن، اونجایی که هواپیما میره بالا، پرواز شروع میکنه. این برعکسه، هر دوش هم درسته. حالا ما ترجیح دادیم که به فرود علاقه داشته باشیم، خیالمون راحت باشه که اینجا دیگه میایم پایین. آره، این یه معنای روانی داره. مطار میگن به فرودگاه. گر همی پرم همی بینم مطار. حضرت علی میگه که من اگه پرواز بکنم، این فضای پرواز خودم رو میشناسم. ور همی گردم همی بینم مدار. من وقتی دارم میگردم، میچرخم، مدار گردش خودم رو تشخیص میدم. یعنی سرسری و کورکورانه و تقلیدی و تخیلی من حرکتی نمی کنم که باد از هر طرف بیاد من از همون طرف برم. نه، من از روی بصیرت، دید، جز دید نیست، نیست تخیل و گمان، جز دید نیست. این دید، این بصیرت به من این امکان رو داده که فضای پروازم رو بشناسم، مدار گردشم رو بشناسم. برکشم باری بدانم تا کجا، اگه یه بار را دارم حمل میکنم، آگاهانه دارم حمل میکنم، میدونم که اینو باید به کجا برسونم. ماهم و خورشید پیشم پیشوا، من مثل ماهم، خورشید من رو داره میبره جلو. رهبر من خورشیده. حالا این خورشید پیغمبر میتونه باشه، خدا میتونه باشه، چون منافات نداره. پیغمبرم داره با هدایت الهی هدایت میکنه. امیرالمومنین دنبال روی پیغمبره، دنبال روی خورشید نبویه، و میگه من یه ماهیم که نورانیت من از نورانیت خورشیده. بیش از این با خلق گفتن روی نیست، بحر را گنجایی اندر جوی نیست. حالا مولانا به سبک خودش که هر وقت اوج میگیره بعد یک عذری هم میاره که میخواد بحث رو تمام بکنه، میگه بیشتر بگم دیگه نمیشه بیشتر از این حرفا رو برای مردم گفت. دریا رو توی جوی نمیشه ریخت، جوی گنجایی بحر رو نداره. گنجایی یعنی گنجایش. بیش از این با خلق گفتن روی نیست، یعنی وجهی نداره. روی نیست یعنی موجه نیست دیگه، جایز نیست. بحر را گنجایی اندر جوی نیست. پست میگویم به اندازه عقول، عیب نبود این بود کار رسول. میگه من سطح سخن رو پایین میارم تا به اندازه عقل و خرد مردم بشه. این کار بدی نیست، این کار پیغمبراست. پیغمبرا حقایق عالم بالا رو متناسب با عقل مردم میگن. معلومم است ما چجوری میتونیم به حقایق عالم بالا پی ببریم. ما همه علممون، حواسمون، ذهنمون، فکرمون، قدرت شناختمون از این دنیا گرفته شده. حالا پیغمبرا میخوان بیان از یه عالمی بر ما صحبت بکنن که ما به اون عالم دسترسی نداریم. ناچارن کلام خودشون رو متناسب با این زبان ما بکنن که زبان ما برگرفته از زندگی و طبیعت ماست. مثلا وقتی میخوان قدرت خدا رو بیان بکنن میگن ید الله فوق ایدیهم، به خدا دست نسبت میدن. ولی این معناش این نیستش که خدا دست داره، مثل انسان یک جای نشسته و یه جسمی داره و مثلا مثل ما چشمی داره، مثل ما گوشی داره، درسته سمیع بصیر قدرت داره، اما این در واقع روش انبیاست، همطور که مولانا میگه کار رسولانه که متناسب با قوه شناخت و عقل مردم حرف بزنن. که حدیث داریم انا معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقولهم، که ما پیامبران با مردم به اندازه عقل مردم حرف میزنیم، یعنی جوری حرف میزنیم که اونا بفهمن. که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اونم برای همینه که مردم بفهمن. بعد که این رو میگه میگوید از غرض حرم گواهی حر شنو، که گواهی بندگان نرزد دو جو. در شریعت مر گواهی بنده را نیست قدری نزد دعوی و قضا. گر هزاران بنده باشندت گواه، شر نپذیرد گواهیشان به کاه. بنده شهوت بتر نزدیک حق، از غلام و بندگان مسترق. کین به یک لفظی شود از خواجه هر، وان زیاد شیرین و میرد تلخ و مر. بنده شهوت ندارد خود خلاص، جز به فضل ایزد و انعام خاص. چی میخواد بگه تو این ابیات؟ یه حکم فقهی رو مبنای سخن خودش قرار داده. اون حکم فقهی بین شافعی ها و حنفی ها این است که شهادت دادن غلام و کنیز اعتبار نداره. کسی که در دادگاه میخواد شاهد باشه و شهادتش شنیده بشه نباید غلام و بنده باشه. این آمده در کتابهای فقهی اینا و در شرحهای مثنوی هم استناد کردن به شرح الهدایه مرقینانی و دیگران و گفتن که در بین بعضی از مذاهب اهل سنت لاعقل اینطوری که در دادگاه در محکمه شهادت غیر آزاد رو قبول نمی کنن. اگه کسی بنده و برده باشه شهادت او رو مقبول نمی دونن، معتبر نمی دونن. در فقه شیعه اینطور نیست. در فقه شیعه شهادت بنده معتبره، البته با یه شرایطی که ظاهراً جز در مورد ارباب خودش یک تفسیری کوچکی داره. ولی اگر یک کسی برده بود، غلام بود، آمد گفت که من دیدم که مثلا این اتفاق افتاد، این آدم اونو کشت مثلا، فقه شیعه نمیگه که چون تو برده‌ای حرفت مسموع نیست، شهادتت مقبول نیست. اما در اهل سنت این هست. مولانا اینجا بر اساس فقه خودشون حالا صحبت میکنه، میگه من حرم، آزادم، بنده نیستم. چون بنده نیستم شهادت من ارزش داره، من بی‌غرضم. چرا حالا مثلا استدلال میکنه چرا شهادت بنده قابل قبول نیست؟ برای اینکه بنده و برده ممکنه یه انگیزه ای داشته باشه، غرضی داشته باشه. میگه از غرض حرم، آزادم از انگیزه، بی‌غرضانه من داوری میکنم و شهادت میدم، حرم. گواهی حر شنو که گواهی بندگان نرزد دو جو. گواهی بندگان و بردگان ارزش نداره. منتها مولانا نمیخواد اون حکم فقهی رو تبلیغ بکنه، یه حرف اخلاقی و عرفانی و معنوی میخواد بزنه. میگه در شریعت مر گواهی بنده را نیست قدری نزد دعوی و قضا. گواهی بنده در دادگاه قدر و ارزشی نداره در شریعت، حکم فقهیش اینه. گر هزاران بنده باشندت گواه، شر نپذیرد گواهیشان بکاه. اگه تو یه ادعایی بکنی هزار تا غلام و برده بیان و گواهی کنن به ادعای تو، محکمه شر یک جو ارزش برای گواهی این بندگان و بردگان قائل نیست. این رو مولانا میگه. حالا میگه اون کسی که بنده شهوته صد پله بدتره از اون کسی که بنده یه خواجه‌ایه. این غلامان و بندگانی که به بردگی در آمدن اینا کجا؟ اونایی که بنده شهوت شدن کجا؟ پس کسی که بنده شهوته نباید ما گواهیشو قبول کنیم. منم که دارم گواهی میدم این گواهیمو بپذیر، چون از بندگی شهوت رها شدم. یا بگیم همانطور که در محکمه شرعی بر طبق فقه اهل سنت، فقه شافعی ها و حنفی ها گواهی بردگان و بندگان پذیرفته نیست، در فقه معنوی هم گواهی بندگان خشم و شهوت و آز پذیرفته نیست. بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق. رق یعنی بندگی، به بندگی در آوردن. استرقاق یعنی بنده کردن و برده کردن. رقیت یعنی بندگی. یه غلام و بندگان مسترق یعنی بندگان مصطلح، بردگان معمولی، اینا خیلی وضعشون بهتره تا بندگان شهوت. چین به یک لفظی شود از خواجه هر، وان زیاد شیرین و میرد تلخ و مر. میگه بنده خواجه با یک کلمه که خواجه بگه انت حرون، بگه تو رو آزاد کردن، این آزاد میشه. اما بنده شهوت چی؟ وضعش اینطوره، توی زندگی همش دنبال شهوترانیه، زندگی خودشو شیرین میکنه اما مرگ تلخی داره، یعنی تازه آغاز گرفتاریاش میشه. یعنی اون بدبخت که بنده شهوته خیلی گرفتاریش بیشتر از بنده معمولیه، چون بنده معمولی رو با یک کلام اربابش میتونه آزادش بکنه، ولی اون بنده بعد از مرگ یک زندگی ابدی معذب داره. بنده شهوت ندارد خود خلاص جز به فضل و ایزد و انعام خاص. فقط خدا باید کمکش بکنه، کسی نمیتونه با یک کلمه آزادش بکنه، انعام خاص خداست. فکر میکنم که دیگه تمام کنیم و همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم تا انشاءالله نوبتی دیگر. خدا حافظ شما.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
رسانه‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
با کاروان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مؤمنان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. به راستی که حسین تفسیر بعثت، ترجمان نبوت و معنای امامت است. نام حسین مشعل فروزان راه زندگی است. حسین